on. And we advise you as من فکر می‌کنم یک ایرانی پاکنهاد نام یزدان برده شد دیگه. گویا بعضی از شاهنامه‌ها یک بیت خیلی مهم رو در داستان موشنگ به چاپ نرسوندن و اون بیت مهم اینه: به سنگندر آتش از روش یا به دوش افتد، یا از به سنگندر آتش به دوش شد پدید، که از او در جهان روشنی گسترید. و من اینطور بیاد دارم که این گفتم که دوران سنگ بوده و چون با سنگ کوبرو میکنن که خانه بزرگان خواهی نخواهی سنگ به سنگ برخورد میکنه و از برخورد دو تا سنگ درخش برطاق میشه و این به خصوص در زمان باستان، یعنی حتی زمانی که ما کودک بودیم، چون همه رو با برق نبود، اصلا بعد از خونه ها برق نداشت، ما در تاریکی به سر بودیم، یعنی توی اتاقی برق نبود در یک اتاقی برق نبود یا چراغ لامپ نبود، یک تاریکی مطلق بود به خصوص زیر کرسی. ما بچه که بودیم تو کوچه هم سنگ فراغون از اون روی سنگ ها رو که برم داشتیم تو هم یک لغول بازی میکردیم و سنگ ها رو بزرگتر رو به هم میزدیم که رقبه ها رو میدیم. این بازی کودکان در اون زمان هم اینه که مرتبا سنگ ها رو به هم بزن جرقه ها رو بزن. حالا این چند وقتی که این سنگ ها به هم خورد در شرط و جرقه ها دیدن چند سال، چند ده سال، چند صد سال، چند هزار سال گذشت تا بالاخره این جرقه ها روی توده پوده یعنی پوسیده توده پوده برگ اینها ریخت و به همدیگه اون رو به حد یعنی به اشتعال رسوند. چون میدونی که یک چیزی که میخواد آتش بگیره به زودی آتش نمیگیره، باید به درجهی برسه. هر کدوم از اجسام یک درجهی دارن که به حد مرحله اشتعال برسن، به مرحله سوختن برسن. اون مرحله توده پوده خیلی زود به مرحله اشتعال میرسه، چون خشکه و میان خالی هم هست و اطرافش هم اکسیژن هست، خیلی زود آتش میگیره. بالاخره آتش گرفت و آتش رو مهار کردن. این کار به در حقیقت با تجربه سالیان یا شاید هزاران سال برای نیاکان ما به دست اومد. این خیلی خیلی کار مهمی است که ایرانیان آتش رو به جهان هدیه کردن و میدونید که سر مایه همه اختراعات جهان همین آتش، یعنی الان اون کارخانه ها و برق و غلام، یعنی همه از اونجا آغاز شد. و این در فردوسی در همین یک بیت گفته. اون داستان اژدها و مار سیاه و اینها رو غیر از من استاد خالقی مطلق هم ثابت کرده. خب البته من قبلا ثابت کردم ولی دیگه در شاهنامه خودم نیاوردم به احترام ایشون. خیلی ها دونستن که این بیت نادرسته، چون با یک سنگ بر یک سنگ بخوره آتش فراهم نمیشه. و این داستان چنین می نماید که نیاکان ما آتش رو اتفاقی کشف کردن، در حالی که نه، با کوشش مداوم چند صد ساله یا چند هزار ساله آتش به دست ما نیاکان ما رام شد، روانشون شاد بشد. پس این یکی روز شاه جهان سوی کوه که همه خوندید و همینجا خونده بودیم دیگه، برای برای
استاد یه بار دیگه همین بیت رو میکنم.
یک بار دیگه: به سنگندر آتش به دوش شد پدید، و زو در جهان روشنی گسترید، یا که زو در جهان روشنی گسترید. اینجا چند بیت هست که تحت عنوان رام کردن جانوران، اما رام کردن جانوران ویژه دوران تحمورسه که بعدا من تحمورس رو برای شما شرح میدم و معنی میکنم تا ببینید که اون دوران رام کردن جانوران به دوران خانه‌سازی ارتباط نداره، اما خب در همه شاهنامه ها اومده و همه این ابیات هم افزوده به نظر میرسه، برای که همش ایراد دستوری داره. بدان ایزدی جاه و فر کیان، زنهجیر او رو گوزن جیان، جدا کرد گاو و خر و گوسفند به ورز آورید آنچه بود سودمند. میدونید که کیان، سلسله کیانیان با کیقوباد در ایران آغاز میشه. بنابراین پیشتر از اون رو ما نمیتونیم بگیم کیان. و فرم اون یعنی درخشش چهره و رفتار و گفتاری که ایرانیان بهش اعتقاد دارن، اون هم از زمان جمشید پیدا میشه. یعنی در اینجا نمیتونیم بگیم فر و نمیتونیم بگیم کیان و اومده میبینید و این دو بیت هم به هم دیگه پیوسته است. زمینن جدا کرد گاو و خر و گوسفند. اگر ما بخوایم ترتیب رام کردن جانوران رو بسنجیم، مطمئنن گوسفند نخستین جانوری است که غیر از سگ که یار و یاور انسان هست، گوسفند نخستین جانوری است که به دست انسان میفته. من برای شما میگم اگر میخواید که رموزش رو یادداشت بکنید که پس در اوستا به معنی بند هست، بند. و در اوستا پسوکه یعنی چیزی که به بند اومده و این پسوکه کم کم میشه پسو و تغییر آوا پیدا میکنه میشه فشو فشو ف ش او فشو ف ش او فشو فشو یعنی گوسفند. بعدا کسانی که داره گوسفند بودن به اینا گفتن فشوند، یعنی که دارندگان گوسفند فشوند. و این فشوند کم کم تبدیل شد به شبان و شوان، کردی شوان، فارسی شبان. فشو رو با شیپ انگلیسی هم در نظر بگیرید، میبینید که شیپ انگلیسی هم از همینگیش هست. خب یعنی گوسفند و معنیش اینه که از نخستین جانوری که به بند انسان اومد. الان هم در زبان در بعضی از گویش‌های کردی پس میگن گوسفند رو، در تالشی و تاتی هم پس میگن، هنوز که هنوز پس. این پس یک پسبند گرفته پست و شد بست. ما هنوز در واژه بند و بست اینو داریم. واژه بند در زبان رومانو که ما واژه نامش رو به چابش میدیم هست پاند، بند شده پاند. شما پاند زبان رومانو رو با باند زبان انگلیسی هم بسنجید که بازم میمون چیزی که میبنده. خلاصه این که نخستین جانداری که به دست بشر افتاد گوسفنده. ما نمیتونیم بگیم که گاو اول و بل خر بل گوسفند، مگر اینکه این افزاینده که حتما فردوسی نیست به خاطر آسونی کار اینا رو پس پیش کرده. به ورز آورید آنچه بود سودمند، یه خوده ایراد داره برای که وقتی گاو خر و گوسفند رو گرفتن همش رو گرفتن، به همش سودمند دیگه نمیشه بود آنچه بود. به دیشان ببرزید و دیشان خورید، همی تاج را خیشتن پرورید. یعنی اینکه برای تاج خودش، در حالی که میدونیم که اون زمان بشر تاج نداشت. ز پویندگان هرچه مویش نکوست، نکوست ناجره، نادرسته، بلکه در زمان پیش تا افتاده باید یه از پویندگان اون چرا که موی نکو داشتند، نکوست با زمان حال. بکشت و از ایشان براهیخت پوست. براهیختن پوست ممکن نیست مگر اینکه فلزگری درست بشه و کارت درست بشه و با کارت بکنن و با سنگ و با وسایلی که در اون زمان در دست باید شما. پیداست که این افسون یعنی چاره‌گری. ما امروز افسون رو به معنی نوعی جادوگری به کار بریم، اما افسون یعنی چاره‌گر، یعنی مرتبا چاره‌گری میکرد. پیداست که خانه ساخته شد، جویه‌ها رو کندن، هفته پیش صحبت کردیم که کشاورزی های نخستین پیدا شد و سامانی خیش رو پیدا شناختن. سامان خیش شناختن یعنی تو اون خونه های نخستین که کنده شده بود بالاخره هر خونه یه وسایل متعلق به خودشون داشته، میشه سامان. هفته پیش هم صحبت کردم در زبان فارسی باستان شده مانیه، در زبان امروز ما سامان رو به کار نمیبریم، ولی در افغانستان سامان رو معنی اساس خونه به کار داره. به وزید و بشنو سامانه پیش سه بیت پسین هم که بردن بوشنگه اونها محصول هست میرسیم به تحمولست. تحمولست در زبان پهلوی تخمورید بوده و بازم معنی ازش برمیده. در زبان اوستایی هست تخمو روپر، تخمو روپر، تخمو تخم یعنی تهم یعنی پهلوان، روپر از ایشی روپ یعنی روبودن. هنوزم ببینید روپ اوستایی در روبودن زبان فارسی هنوز موجود هست، یعنی تهم تهم یا پهلوانی که کارش روبنده روبودن جانوران باشه. شما به این سادگی نگیرید که الان جانوران همه گلوات و گوسفند یک چوپان هم آواز میکنن اینا رو با چوب لرز میکنن. گرفتن جانوران خیلی کار مشکلی بوده و باید به همتای اونا انسان بدوه بتونه رو بگیره، مثلا گردن یک گاو رو بگیره این بزن زمین، چطور اینا رو باید هدایت کنن به یک کنجی تو کوه که اونجا محبوس بشن. گاوها اونا ممکنه انقلاب کنن، شاخ بزنن اینا رو بزنن زمین بکشن، زیر پا لگد کنن. گاوها ممکنه که توی پیشرفتگی آب دریا اینا رو یه جزیره از این طرف هی بکنن و از برن تو این جزیره، بعد تو جزیره محاصره بشن و وقت اونجا اینا رو بگیرن. و باز ممکنه که جانوران قوی مثل اسب و خر و گاو و اینا لگد یک جفته خر کافیست که اگر به یک جای حساس بخوره کسی رو بکشه. من خودم به خاطر دارم که در مشهد یک باغوش کوچیکی بود و هفته یه مرتبه اون شیر داشتن که یه خر جلوش میذاشتن که این شکار کنه و بخوره خر. اون وقت مردم میمدن جمع میشدن که این شکار شیر رو ببینن. در یکی از این روزها یه خر مردنی یه جفته زب خورد به گیجگاه شیر، شیر مرد. بیچاره شیرش از دست رفت. تا بعدها تا مدتها زیاد بشه تا بیایید شما شیری که خری که شیر رو خوش ببینید خبر رو داره خوابی خوره نشون میدادن. در حال این طوری فکر نکنید، خیلی خیلی گرفتن جانوران کار مشکلیه با توجه به اینکه امکانات نداشتن، ریسمون نداشتن در اون زمان. و بعضی از افزارها هست که توی کتاب گرانقدر آقای دکتر مرتضی فرهادی هست به نام موزه های درباد. من میگم شما این کتاب را اگر دیدید که نگاه کنید، اگر نه در کتابخونه بنیاد هست برید یه نیم ساعتی تصویراش رو نگاه کنید ببینید که افراد جامعه اولیه چطور جانوران رو میگرفتن. و اون زمان هنوز بشر خودش هم لباس نداشت، بشر خودش هم برهنه بود. از بیشتر اینا میبینیم که از نیزه های چوبی استفاده میکنن و باز ما دیدیم که نیزه دوشاخ هم داره. نیزه دوشاخ خاصیتش اینه که اگر از پشت سر جانور به دو طرف بدنش بگیرن میتونن خم کنن جانور بخوره زمین. یه نیزه هایی هست که از چوب از شاخه درخت برمیگشت مثل علامت سوال، اینطوری میتونن گردنش میتونن بدازن بکشن. و در بعضی از اینا سنگ دستشونه، مثلا میگه سنگا رو پرتاب بکردن. در یک نقش به ویژه یک گرز سنگی دستش مثل یک گرز سنگی هستن، مثل که سنگ رو تراشیدن و دست رو کردن تو این گرز. در هر صورت لازمه گرفتن جانوران این بود که اینها پهلوان باشن. یک گله مثلا خر میتونه کیلومترها راه رو بدره، خب بشر اینا هم باید دنبالش میدویدن. البته ما در این نقشه که دیدیم که داریم اینا بیشترشون چیزن مرد نر هستن، برای که لباس نبوده معلومه دیگه اینا مرد هستن. اما نه اینکه کاملا هم گاه در بعضی از نقشه مده هم پیدا شده همراه اینا. ببینید یک نقشه که در ارمنستان پیدا شده و یک نقشه که خودم در حسبخته در حسبخته یزد پیدا کردم. حالا من میتونم خواهش کنم از یاران بنیاد آقای ابراهیمی آقای ایمان که یک سی دی فراهم کنن از این نقش ها، که اگر شما خواستید سی دی رو بگیرید ببرید خونه نگاه کنید ببینید که به این آسونی که روی صندلی نشستید و گاز از لوله میاد و برق از سیم میاد و به این سادگی نیاکان ما زندگی نکردن، خیلی رنج بودن تا اینکه زندگی بالاخره کم 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 به این ترتیب به ما رسید. پس این رنج بردن در اون روزگار مفهومش همینه. تخت و عروف یعنی روباینده پهلوان. پسر بود مرو رو یکی هوشمند گرانمایه تهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر در میان بر ببست. البته میدونی که تخت که نیست و ولی خب این میگه الزام داستانه که چون ما تصور میکنیم که اینا پادشاه بودن پس برابره هم رو تخت هم دارن. همه موبدان رو زلشگر بخوند. موبد اون زمان نبوده، موبد یعنی دینیارا از زمان جمشید پیدا شده. موبد یعنی دینیار، یعنی کسانی که پرده میشن بین انسان و خداوند. میگن باید از طریق ما خدا رو بشنسن. موبدان هنوز پدیدار نشدن، موبدان از زمان جمشید پیدا شدن. و تازه موبدان را زی لشکر بخوند. مگر موبدان تو لشکر بودن؟ موبدان در لشکر نبودن. به خوبی چه مایه سخونها بران. چه مایه وقتی میگیم سخونها لازم نیست، یه چه مایه سخون یعنی بسیار. میشمورم از شماره من از 330 تا 342 اینا افزود است. چون این کرده شد. ببینید دو بیت قبلی اینم میخونم. زرگان مران را که بود نیکتاز، چو باز و چو شاهین گردن فراز، بیاورد و آموختنشان گرفت. میدونید که باز و شاهین تیز پروازترین پرندگان آسمان هستند و اینا تا کمند نداشته باشیم نمیشه گرد بشیم. چطور بی کمند گرد؟ این دوتا جز به قصود براست. چون این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوسک. پدر بیامد به تخت پدر برمیشد. یک آماده شد، آماده کار شد. یک بیت قصوده بفرمود تاشان نوازند گرم، نخوانندشان جز با آواز نرم. این بیت خیلی مهمه برای اینکه سگ همراه انسان بوده. سگ رو دیگه ما نمیتونیم، در شاهنامه هم نیومده و روشن نیست که خیلی خیلی زمان دور سگ با انسان همراه میشه. بعد حالا دوران رام کردن جانوران هست و جانوران اطراف انسان زندگی میکنن. خب این که وقت دیوار که نبوده، دیوار هم اگر بوده سنگچینی بوده، سنگچین کوتاهی بوده، دیوار بلند که نداشتیم، که در هم که نداشتیم. ما تا 8000 سال پیش تو خونه ها در نداشتیم و در زمان جمشید ما نمونه های از خونه داریم که پنجره ها بالاست و انسان وقتی میخواست بده توی اتاق باید از این از اون پنجره بالایی میرفته و در تپه زاغه هم به همین ترتیب هرچی خونه پیدا شده اینا در ندارن. خب پس وقتی که یک تعداد زیادی گوسفند و بز و اینا اطراف بشر داره زندگی کنه، همواره خطر جانوران درنده برای اینا هست. بنابراین شب حالا باید اینا بیدار باشن. اما سگ به اینا یاوری کرد و یه جانوران بود که خروس بود. خروس هم با ساعت یک بار بیدار میشه و فرمان خدا. خروس در زبان اوستایی نامش هست پرد درش. پره یعنی دور، راه دور، درش یعنی دیدن، یعنی از دور بیننده، یعنی از دور سپیدیدن و سحر و روز رو میبینه و بانگ برمیداره و بانگ برداشتن خروس موجب میشه که سگ هم بیدار بشه. این دوتا بیاری هم خلاصه زیستگاه انسانها رو شب از درندگان حفاظت میکنه. اما چرا میگه خروس رو، ماکیان و خروس رو آورد و با آواز نخوانیدشان جز با آواز گرم یا نرمت؟ این خیلی مهمه. ما اکنون یک خروسی وحشی داریم به نام تیرنگ و به ویژه در ارسبانان یه خروسی هستش که دیگه اونجا نمیگن تیرنگ، میگن خروس، خروس سیاهش میگن. به قدر این رمنده هست که از 400 متری اگر بهش نزدیک بشیم پرواز میکنه و آواز شما مثلا این آواز همین خروس من ندیدم، البته کسانی که دیدن شنیدم، به هیچ وجه حاضر نیست، یعنی اینقدر رمنده است، یعنی از کلاغ رمنده تره. خب این خروس رو باید بشر نگه میداشت برای که بیدار بکنه، شب سگ رو بیدار کنه و انسان ها رو بیدار بکنه، ولی رمنده بود. اما چرا به زیستگاه ها نزدیک میشد؟ اگر شما تو روستاها دیده باشید، مرغ و خروس عادتشون اینه که سرگین گاو و گوسفند اینها رو پالپال میکنن، از توش یه چیزی در میارن، مثلا یه دونه یک جوی یا یک گندم چیزی که هضم نشده باشه میخورن. نمیدونم دیدین شما اینو نزدیک. اینا برای ادامه زندگی خودشون به زیستگاه انسان نزدیک میشدن، اما چون رمنده بودن به دیگه کاملا نمیدونن که در دست انسان قرار بگیرن. که فردوسی اینجا میفرمه که نخوانه کشان جز با آوای نرم. حالا من این آوای نرم رو که چند ده هزار سال در نزد نیاکان ما باقیمون و من به گوش خودم از مادرم شنیدم، برای شما تکرار میکنم. ببینید با اینکه مرغا دیگه خونگی بودن، همیشه وقتی مرغا صداشون بدن بود بیه 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 بیه، نمیدونم شنیدین شما یا نه. یا بعضی جا هم گیم تو 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 تو، یعنی با این آواز نرم هنوز بعد از چند ده هزار سال هنوز دارن صدا. و شما عظمت جان نیاکان رو درک بکنید که چطور فرمانشون در جان فرزندان همطور روان شده که هنوز مرغ خانگی رو اینطوری صدا کنه. این دو جور گفته میشه، یا تو تو میگن یا بیه بیه. به این ترتیب مرغ و خروس کم کم نزدیک شد به بشر و اومد با بشر همراه شد و بشر خوشحال بود از اینکه مرغ و خروس کنار زیستگاهش هست که خروس شب سگ رو و اینها رو بیدار میکنه. این مفهوم این دو بیت خیلی بلند. که چنین گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. هنوز بشر به اونجا نرسیده بود که به یک مفهومی خارج از وجود خودش به نام خداوند پی برده باشه. سه بیت افسوده، چهار بیت افسوده. همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب. من وقتی که کتاب زندگی مهاجرت آریانی می نوشتم سال 1358 اونجا نوشتم، اونا که خوندن نمیدونم، نوشتم که خب روزه که در نزد ایرانیان روان است، یعنی در ایران باشه میگن بعد بخوری تنو تشنه بخوری نگران نباش. پس این معنی چیه که روزه، یعنی روز چیزی نمیخوردن و شب نیایش میکردن؟ من نمیدونم، شاید در زمان های باستان اینها این در بین آریایان هم بوده، بعد کم کم نسخ شده دو مرتبه حالا که با اسلام اومد. اما اون رو که نوشتم 27-28 سال پیش اشتباه کردم، بعد 28 سال اندیشیدم تا 3 سال پیش راز به من آشکار شد. این بیت خبر از بروز یک سرما یه ورم دیگه میده و برای اینکه افراد بشر در به خصوص در شب خودشون از سرما نجات بدن ناچار بودن که ایستاد. چون خیلی من فکر کردم، سالها به فکر کردم، باید من آسون دارم به دست شما میدم، کاهش میکنم به کسی نگید این رو، چون که شب اگر بشر بخواد که گرم بکنه خود در شب سر میتونه که یه گاوی رو به نصف بدن خودش رو به پشت یه گاو مثلا تکیه بده. اما یه وقتا شبای سر اگر پتو از رو مثلا یک قسمت از پاتون در طورش کنار بیدار میشیم، این همون قسمت داره سرمون چه برسه که وقتی که شما اگر به یا بشر به یه گاو تکیه داشته 60% بدنش بیرونه، 40% میتونه به تکیه به گاو داده باشه. خب سرده یخبندان اومده، این ورم سوم هسته. خیلی با خودم هستم، سگ رو مثلا بغل میگیر بازم پشتش، یا گوسفند بهتره باز پشتش سر هست چه کار میکنه. بالاخره اندیشه زیاد وقتی انسان میکنه در روحانیان خان به اینجا رسیدن که بشر باید بیسته. وقتی که بیستن و به همدیگه تکیه بدن، اون وقت غیر از سرشون و گردنشون تمام بدنشون به همدیگه پیوسته است و گرم میشه. بنابراین شبها این بیچاره باید چند هزار سال شبها باید میستادن تا اینکه از گرم سرما نمیرن. روز غذا نداشتن، نه اینکه واقعا روزه بگیرن، خوراک نداشتن. سرما بازومت اومد و خوراکشون هم همون گل سرما و اینها بودی که باید تهیه میکردن. مفهوم این بیت بلند اینه، مبارزه چند هزار ساله نیاکان ما برای گرم نگه داشتن و برای خوردن و برای اینکه این هدیه خداوندی رو که جان باشه از نیاکانشون گرفتن به فرزندانشون که ما باشیم برسونن. چهار بیت افزوده، برفت اهرمن رو به افسون ببست، چوبر تیز رو بارگی برنشست. یا میتونیم بگیم که چوبر تیز رو بارگی برنشست، برم اهرمن رو به افسون ببست. خب آخرین جانوری که رام انسان شد اسبه، چون از خیلی سرکش و پرواز ایشون خیال کرد رفته بیرون کار درست کرده، ولی بیرون هم نشستن و ما هنوز یاد نگرفتیم که این وسیله رو وقت ورود به جلسات رو خاموش کنیم. خیلی سرکشه و بلند نظر رو از رکاب نمیده، حتی میبینید شنیدین رکاب نمیده، حتی رکاب هم داشته باشه بعد اسبا رکاب نمیدن، این خودشون میکشن که نمیذاره کسی سواره بشه. جالب اینه که اسبی که ما میشناسیم و در زمان ما هست، حالا مثلا حدود 30,000 سال رام بشر شده را و ایرانیان اسب رام کرده، این هم بدونید 30,000 سال این اسب رام ما شده و این مادر به فرزند، مادر به فرزند این کره اسبا دیدن که مادرشون داره سواری میده، کنار مادرشون هم دویدن رفتن این ور اون ور و بشر را هم میشناسن. وقتی که بخواین کره اسبی که به حد سوارکاری رسیده باشه رامش کنن و زین بگذارن، این کره اسب یک آشوبی، یک واقعا به قول قدیمی قیامتی به پا میکنه تو خود. مگه میذاره گردنشو بگیرن؟ مگه میذاره که به دهنش پوزه بند بزنن یا افسار کنن؟ خب حالا چند نفر مرد که اینا همه پهلوان هستن، بالاخره اینو میگیرن و افسار به دهنش میذارن، بعد زین روش میذارن، رکاب نمیده، رکاب هم بده دستاش شیهه میکشه، دستاشو بلند میکنه، از پشت خودشو میزنه زمین تا این سوار رو بزنه زمین. ما این منظره رو خیلی دیدیم. بعضی اسبا هستن که اصلا رکاب نمیدن، یک دهنه ای که از توش خار آهنی داره که در الان در خراسان بهم میگن کافر دهنه، یعنی دهنه کافره. این خار کوچیک‌ترین تکون بخوره زبون و کام این بدبخت رو فرو رفته، همینطور بیچاره از کنار لباش خون میریزه، دیگه میبینه چاره نداره، دیگه اسمی که خیلی چموش باشه آخر کافر دهنه بهش میزنه، دیگه وقتی میبینه چاره نیست دیگه تسلیم میشه به این بشر، دیگه نه بلند میشه نه اینو میزنه زمین نه چی، مثل یه بره رام میشه، چاره نداره، چیکار کنه دیگه؟ بعد آخرین حرفی کوچکترین تکون به دهنه بدن، اون خارا میره توی کام و دهان، اون رگای کام رو پاره میکنه، زبون رو پاره میکنه. خب حالا این کره اسبی که چند هزار سال دیده به تدریج مادراشون رو دیدن، اینم مادر خودش دیده اینقدر سخت رام میشه، شما حساب کنید که اسبی که در اون زمان که اصلا چند چیزی نیده و نه بنده نه کمند نه ریسمون هیچ چیم نیست، نه کافل دهنه، چقدر انسان باید از این اسب خورده باشه زمین خدا میدونه. ما یه دونه چند تا نگاره داریم که من خواهش میکنم که آقایون اینو چیز بگیرن توی یه سی دی بگیرن که نگاه کنید، نشون میده که انسان پشت اسب نشسته دستش گرفته به کاکل اسب، یعنی ریسمون هم داره. البته این کار دیگه یعنی اسابری دیگه مردم بود. اون چند تا عکس هم که ما از اسابری داریم همه نشون میده که مردم اینا زن رو این کارو نکردن. بلکه زن فرزند داره، مسئولیت ادامه نسل داره اینا که این کار رو نمیدن. اما این که این اندازه بشر از اسب خورد و زمین و مرد، این چنین داستانی پیدا شد که این اسب اهریمن بوده بود. بعد خلاصه داستان دیگه، داستان عوامانه است، این داستان مردمی که به زن تحمیلش گفت که کی میترسه، گفت در سرازیری ها میترسه. اینم در سرازیری اینو زد زمین و تحمیلش کشته شد، یعنی تحمیلش زمان شد پایان بسید. داستان عوامانه است، اما همین مهم اینه که من تیز رو باریکی برنشست، اهریمن رو برفتون ببست. باز چهار بیت از شده. همه نره دیوان افسونگران برفتن جادو سپاهی گران. یک به تفسوزه جهاندار تهمورس بافرین بیامد کمربستی رزم و کین. باز یک به تفسوزه از ایشان دو بهره به افسون ببست، دیگرشان به گرز گران کرد. در شاهنامه سه بار نام دیو اومده. یک بار همراه با دیپ هست، دیپ یعنی نوشتن که ازش دبیر و دیوان و دفتر و اینها ساخته شد. دیپ اینجا بعد کم کم در تداول تبدیل شد به دیو. یک بار در داستان دیوار اومده که پیشتر برای شما راجع به دیوار صحبت کردم. در داستان جمشید باز مرتبه از پیوند دیوار و دیو صحبت میشه، یعنی دیوار درسته. یک بار دیگه از دیوان مازندران یاد شده که اونها دوین ها بودن، یعنی کوه ها بودن و ایرانیان میخواستن که برن برای این کوه و این کوه رو به چراگاه مرکزی خودشون بیفزن. و این کوه شما امروز سوار ماشین سواری میشید، از اینجا قشنگ میرید و از تونل رد میشید و از جنگل رو نمیدونید که این رفتن به این کوه اول مبارزه با سنگ بود. بعد از اینکه مبارزه با سنگ بود و از این آفر گذشتن، مبارزه با ابر میشه، مبارزه با خار میشه. شما رفتیم مازندران از کنار جاده بغل، فکر کنید این جنگل کنارش هم چند تا بود هست، اما مگر میشه تو این جنگل را انقدر خارهای بلند طوره که انسان نمیتره. این داستان ها در داستان نبرد رستم با شاه مازندران، شاه مازندران تبدیل به ابر شد، شاه مازندران تبدیل به سنگ شد. این سنگ رو بود خود کردن ریختن توی راه، یعنی چی؟ یعنی راه کشیدن. برای کشیدن راه باید سنگا رو پود کنن و بریزن توی راه. کاملا اینا در داستان ما اومده، منتها به نام دیو. دوین بوده، دوین یعنی بلندی، یعنی کوه. در فرهنگ های ما این واژه دیده نمیشه هیچ کدوم فرهنگ، فقط در داستان، در کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار دو بار دیده شده. این سخن هم طوریست که نشون میده یعنی بلندی، یعنی کوه. همه ساله اسپربد فرخان برای شکار و شراب به زیرتر دووینی رفتی که کاخ اسپربد خورشید بود. خب این با آسونی به شادی نشون میده که دووین یعنی تبدیل کوه. این دووین با افتادن وش تبدیل شده به دین. الان در طبرستان یک تپه‌های بلندی است که مال دیوان برید بوده، همه اون رو میگن دین. منتها دین نزدیک به کدوم روستا هست نام اون روستا رو بشه. این دووین با افتادن نش تبدیل شده به دیو در واژه دیوان مازندران. مازندران هم یعنی جایی که ماز و پیر چین و شکر داره. به خصوص در شرق دماوند یک رشته ای هست به نام ماز. همین امروز از اون اگر رفته باشید از جاده چالوس، از اونجا یک آبشاری هست که آب میریزه پایین، از اونجا آغاز میشه تا شهرآباد فیروزکوه. خیلی فاصله زیاده، پس یک رشته کوه به نام ماز. و ایرانیان می‌خواستن اینا رو بگیرن و خب این دیوین ها تبدیل شده به دیو. و بزرگترین دیوین ها چی بوده؟ دیو سپید بوده. دیو سپید چی میتونه باشه؟ دماوند که همیشه سپید. مبارزه دماوند هم با ایرانیان آتش افشانی بوده. حالا ما اونجا کار نداریم. مقصود این که سه بار در شاهنامه از دیو یاد شده. همه خیلی میگن دیو و جادوس. نه، یک بار نوشتن، یک بار دیو، یک بار دوین ها، یعنی کو. کوههای این تبرستان، بین تبرستان و جلوی مرکز. خب اینجا این دیوار که میاد نزدیک به دیپه، یعنی اینکه بشر با سرما و با یخبندان و با گرفتاری ها، تاریکی، گرسنگی، با همه اون ناراحتی هایی که براش پدید میاد با اینا جنگید، دو سوم از اینها رو با افسون ببست، یعنی چی؟ یعنی چاره‌گری کرد. یک سوم از اینها رو با برز گرام، یعنی نشون میده که یک مقدار جنگاوری و تهمتنی لازم بوده برای اینکه کاملا مسلط بشه به جانوران اینها، یه مقدار چاره‌گری داشته، به خوبی نشون میده که بیشتر اینها چاره‌گریه. وقتی که به پایان رسیدن، یعنی به این کار به پایان رسید، خب اینا دیگه دیوها، یعنی سختی ها و دشواری های زندگی نیاکان ما به پایان رسید، بشر اینجا به خط دست پیدا کرد. میخونیم: کشیدندشون از ایشان دو بهره به افسون ببست، دیگرشون به گرد گران کرد پست. کشیدندشون خسته و بسته زار، به جان خواستند آن زمان زینها. اگر آنگهی دارید خط بزنید. زینها که ما را مکش، تا یکی نو هنر بیاموزی از ما کت آید ببر. بیت افروزه: چو آزاد گشتم از بند اوی، بجستند ناچار پیوند اوی. نوشتن به خسرو بیاموختن، دلش را به دانش برافروختن. این نوشتن های نخستین که در سرتاسر مرز ایران فرهنگی، من قزاقستان هم دیدم، در کردستان غربی نزدیک اربیل و اونجا هم دیدم و در همه جا در ایران مرکزی هم هست و در کتاب ارزنده موزه های درباد آقای دکتر فرهادی گردآوری شده که میتونید ببینید، این جریان رو تختسرم ها کشیدن، جریان مبارزه رازاهنگ و چند هزار ساله بشر با جانوران تا اینکه بالاخره اونا به بند کشیده میشن، اونا رام انسان میشن. و باز برای اینکه بدونی که واقعا زبان نیاکانتون و اندیشه نیاکانتون چطور هنوز در جان و روان شما جاری هست، باید بدونی که خود نوشتن واژه‌ای است که بعدا وقتی تومار پیدا شد پیدا شد. میپیچ، میپیچ یعنی پیچوندن، یعنی وقتی که می نوشتن می پیچوندن. این نوشتن این بوده، آستین برنوشتن و ساق و پا برنوشتن، این رو یه نوشتن یعنی نوردیدن، خود نوردن. شما خانم ها بهتر هنوز تو آشپز کنه یه دون نورد داره، یعنی چیزی که می پیچه و اون نون رو به خودش می پیچونه. این نوشتن یعنی پیچوندن. اصلش هست نگاشتن، نگاشتن ریشه دیگرش میشه نگاریدن، نگاریدن از ریشه نگار برمیاد، نگار یعنی عکس. یعنی نوشتن های کنونی نخستین چیزایی که نگاشته شده عکس جانورانه، به موضوعش هم مبارزه نیاکان ماست با جانوران وحشی تا اینا رو گرفتار بکنن. چند هزار سال این به آشکارا در لبان ما روشنه، نگاشتن با نگاره آغاز شده، یعنی با شکل آغاز شده. این شکل رو حالا یه مقدار شما من خواهش می‌کنم تو سی دی بذارن، یه مقدار گشتن شما توی کتاب موزه های در باد ببینید. سه بیت افزوده است که نوشتن یکی نه که نزدیک سی. ببینید این خودش نادرسته. نزدیک سی یعنی چی؟ اگر سی تاست که خود سی تاست، اگر 28 تاست با 28 باشه نزدیک سی یعنی چی؟ حالا چه رومی، چه تازیه، چه پاسی، هنوز کشورها قدید نگمده در جهان، همه افراد بشر توده توده با هم زندگی میکنه، بنابراین نه پاسی وجود داشته نه رومی نه تازی. دیگه باز افزاینده دست برنازیه، یعنی توسن افزایش بهش فشار برده، مثل چه هندی یا چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی یا نغنوی، نغنوی یعنی استفاده نکنه. اینو سخنان و کودکان است. آخرین بیتینه: برفت و سر آمد بر او روزگار، همان رنج او ماند از او یادگار. باید چه درست راست میگیم، باید نگاه کنم باست. درست بلکه سه تا بود
برو
هم هست برو سه تا بود خب من نگاه میکنم احتمالا اگر اینطور باشه بود این بیت خفتونه بود شناخته باشه خب جمشید گرانمایه جمشید فرزند او کمر بست یک دل پر از پند بود. جمشید در اوستو هست یمه خشایته. یمه خشایته. دو تا یه بدون می به می آخرش هم روی می هم ا بذارید. یمه هم نمیشه. یمه بنویسید. یمه یعنی همزاد. که یه که قابل تبدیل به جه هست یومولو در بعضی از زبانها یعنی دوبولو و در زبان کرمانی یه تبدیل به جه شده شده جومولو تو تو خواهر یا برادر میگن جومولو میبینید که باز همون یمه تبدیل به جه شده شده جم بنابراین شیدم که یعنی درخشش در عوصه بود خشایته یمه خشایته یعنی دورانی که همزاد درخشش یا همزاد خورشید شما مگر ادبیات خونده باشید میدونید که در به خصوص در اشعار بسیار جاها جمشید با خورشید تساوا میشه و جمشید و خورشید با هم میارن علت این بود که در اون دوران طولانی که من تصور میکنم پیرامون مثلا اقلا 13 تا 15 هزار سال طول کشید ایرانیان نگرششون به آسمان بود و به خورشید بود و به ماه و همه ستاره بود همه اینا رو هم رو همه ستارش میکرد خب و ضمناً جانور رام شده کم 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 اینها ابزارهای زندگی رو پیدا میکنن درسته که باستانشناسان میگن دوران سنگ و دوران سنگ نخستین و میانه و مثلا دوران سنگ تازه میگن حجر متأخر اما این باستانشناسان نمیدونن که در تمام این مدت‌ها و شاید پیشتر از دوران سنگ ما چوب هم همراه سنگ داشتیم منطقه چوب زیر چیز باقی نمیمونه زیر خاک باقی نمیمونه که تا امروز به دست باستانشناسان ما برسه تا بزن چوب هم همراه شده در تمام این نگارهایی که پیدا شده همه اینا بشر خلاصه یه چوبی نیزه یه چیزی در دست داره در این دوران هم چوب هست و بالاخره گلاهای گوسفند هست و میشه تصور کرد که کم کم این گلاها که از کنار خارها رد میشن خارهاشون پشمشون پشم اضافهشون به این خارها بشه به کم کم اینا رو بگیرن اینا رو بعد فشرده بکنن نمدهای نخستین پیدا بشه بعد کم کم نخ درست بشه اینها این دورانی است که تمام ابزارهای خوب زندگی یعنی ابزارهایی که برای یک زندگی لازم بود و تا 50 سال پیش قبل از اومدن برق که همه چیز برقی شده این تو خونه ها از همه اینا استفاده شد مثلا ما هونگ سنگی که 10000 سال پیش پیدا کردیم در کوچه باستانی الان هنوز تو خونه ما هست یعنی تو خونه بنیاد نیشابور هست و ازش استفاده میکنیم و تو 40-50 سال پیش خیلی خیلی ساده بود که تو همه خونه ها مثلا کنار حوض یه دونه هونگ سنگی بزرگ بود حالا من یک خاطره برای شما تعریف میکنم پیش به گوش خودم شنیدم که یک دو تا پیرزن با هم صحبت میکردم که من یک از اینا فقط بینیش رو از پشت چادر میدیدم نیم روخی فقط یه بینی بود داشت به اون خانم میگفت که آره اون خونه رو آره ننشون اون خونه رو که ما فروختیم و فلان کس اسم نمیبرم چون این اسم مشهوره فلان کس توی زیرزمین اینقدر کتاب جمع کرده بود که چی بگم من همه اون کتاب رو آوردم تو حیات ریختم تو حیات یک پیت نفت ریختم مثلا آتیش زدم که کجا ببرم من گفت آره اینا رو کجا بشه بود اما هونگ سنگی رو با خودم بردم و خوب کنم که نمیشه این هونگ سنگی الان هم اگر خونه هایی باشه که حیات های 40-50 سال پیشتر هنوز تو هونگ سنگی چون نمیتونم بیرون بنزن بیرون
کنار حوزه هم تو عبیان
بقل حوزه
و
بله جایزی هم بود دیگه بعد به هر صورت مخصوصی که دوران سنگ هنوز تموم نشده دوران سنگ هنوز هم هست و خوشبختانه فقط در ایران و یک شهر در بخش کردستان ترکیه که هنوز ابزارهای سنگی میسازن هست، هنوز دوران سنگ ما داریم و این یک و یک ابزار زندگی پیدا شد، مردم با آسایش زندگی کردن، همونطور تا همون زندگی که تا 50-60 سال پیش خانواده داشتن، همه چیز دیگه داشتن. بنابراین شد دوران خورشید به دوران همزاد با خورشید. خب سه بیت افزوده، جهان را فزوده به دو آبروی، همین مفهومه که عرض کردم، یعنی یکی یکی ابزار زندگی رو پیدا کردن. فروزان شده تخت شاهی به دوی، منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. در این مثل یعنی علت دومی یک حقیقت بزرگ نقطه شد. شما اگر کتاب های مربوط به سومر و بابل و این کشور باستان رو خونده باشید همه جا میبینید که فرمان روایی کشور به پردست این چیز هست، همون معبد ها و همون کاهن ها اینا هست. نمیدونم کدومتون خوندید ولی خوب حالا بخونید، اگه برخورد کردید میبینید که همه جا فرمان روایی با در همون معبده. این که میبینید این در همین موضوع در شاهنامه ما هست، هم شهریاری و هم موبدی. بدان راز بد دست کوتاه کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. روشنیه که باز همون باز اشاره به روشنی و خوشی دو. چند بیت اینجا هست که افتاده هست، یکی دو تا شو میگم تو و میگذاریم. نخست اینجا ببینید نخست آلت جنگ را کس بود، با هیچ کس در اون با کسی جنگ نداشت و باستانشناسان که در پهنه ایران فرهنگی کاوش کردن همه معتقدند که تا پیشتر از 7000 سال ما بر اینجا نشانه از جنگ نمیبینیم. نشانه از جنگ نمیبینیم یعنی چی؟ یعنی وقتی یه دیتره یک جا سوخته شده باشه یعنی یه حرکتی که جنگه، یا یک دیتره یک جا همه خونه ها خراب شده باشه، یا زیر این آوارها استخون و اینا پیدا شده، یعنی کسانی زیر آوار رفتن، اینا نشانه جنگه، یا وسایل جنگی نشون بده که این وسایل برای جنگ به کار بره. در کاوش ها هیچ پیدا نشده و باستانشناسان به این نتیجه رسیدن که تا پیش از 7000 سال در بین افراد اینجا جنگی نبوده، زندگی هم هنوز مادرسالاری بوده، مادرسالاری هم جنگ ایجاب نمیکنه. البته ممکنه دوتا مادر عیسای همدیگر بگیرن بکشن سر یک موضوع کوچیکی که بین دوتا خونه است، اما مادر نمیتونه با 40-50 تا 100 تا فرزند و نوه و نویره، گفتم برای شما شهر دادم جلسات پیش دیگه، این نمیتونه از اینجا پاشه بره 100 کیلومتر طرفدار به کشور دیگه بجنگه. بنابراین اصلا کشور رو وجود نداره، مرزها فقط همون مرز خونه ها بود و ما جنگ نداشتیم که اینجا میبینیم که افزندگان گفتن نخست آلت جنگ رو دست بود. حالا چطوری؟ بعد نام جستن به گردان سپرد، به فرد کیی که هنوز کیی پیدا نشده نرم کرد آهنا. این آهنا، این آها که در پایان شعر میاد هیچ اصلا گفته فردوسی نیست، در سر تا سر اشعار فردوسی آی بی‌معنی نیست ولی در افزوده ها هست، اما بلاتا ها آها زیاد هست، ما میدونیم اینا افزوده است. این گونه در حقیقت واژه ها در شاعران اون زمان پیدا میشده اما در گفتار فردوسی نیست. مثلا مهرگان آمد جشن ملک افریدون ها، این آه این یعنی کسی که این شعر سروده این آدم کوچیکی نبوده، شاعر خیلی بزرگ بوده، اما خب سهلنگار بودن اونا نسبت به ارزش های ملی و فرهنگی ایران و فریدون رو میکنن افریدون عربی، واژه عربی یعنی تازه شده فریدون رو در نثر فارسی به کار میگیرن که این همیشه درست نیست. حالا بلافاصله خفتان و تیغ و برگستوان و اینا رو با روان روشن پیدا کرد. باشه پایان. 50 سال اینجا رنج برد. بیت چهارم. دیگر 50 اندیشه جامع کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد. اولا ننگ چیه؟ چرا ننگ و نبرد؟ در افسوده های شاهنامه همه جا نام و ننگ با هم اومده. نام و ننگ، نام جداست، ننگ جداست. افسردگان همه جا نمونن گوبه هم بوده، اینجا هم بوده ننگ و نبر. خب قبلا که اینا خفتان و برگستوان اینا درست کرده بود، الان که این جامعه پیدا شد اینا دیگه برای ننگ و نبر نبود باشه که درسته. در زمان جمشید جامعه پیدا شد که در گفتارهای درست بعدا بهش خواهی بسید و نه این بیت. نگاه کنید که هزار سال شاهنامه شناسا این بیت رو خوندن و توجه نکردن. زکتان و ابریشم و موی و قز رسب کرد پرمایه دیبا و خز. یعنی از کتان که چیز باشه پنبه باشه و ابریشم موی و قز دو مرتبه، یعنی ابریشم دو مرتبه چرا بکنم؟ فردوسی بکنم یک بار کافی دیگه. خیلی بود از کتان و ابریشم رو رسب کرد پرمایه دیبا و خز. خز پوست جانوره، مگه میشه از اینا بافت و پوست جانور درست کرد؟ هیچ کس رو بشه نکرده با متاسف. این 50 ساله دوم اینا، ولی گفتار درست شاهنامه و فردوسی اینه: بیاموخت شان رشتن و تافتن، بیتارندرون پود را بافتن. دیگه شما خواهی نخواهی تو روستاها دیدید که یک دستگاه میکشن تارا رو میکشن بعد پود رو از لای اینا رد میکنن، و اون فکر نکنیم که مثلا به دو روز این کار انجام گرفت، این چند صد سال طول میشه تا این کم کم یکی با پنبه که در مثلا در دستشه یا با پشم بوستان که در دستشه بازی کنه، بعد این یه نخ کوچولی بعد 5 سال درست کنه، بعد ببینه یه چیز تازه پیدا شد، نخ رو ادامه بده، باز پشم بیاره، باز ادامه که نخ پیدا بشه. یعنی این همین نخ پیدا شدن یک کاریست که ممکنه که صدها سال طول کشته باشه. بعد که این نخ ها پیدا شد برای بازی، کم کم دار کنار هم گذاشتن به هم پیچیده شد، مثلا تمام پیدا دیدن که با این میتونه گردن رو جانوران ببندن یا یه چوبی رو به زمین ببندن یا بالاخره یک کاری بکنن، و به مرور رشتن و تافتن به بافتن منجر شد و پارچه پیدا شد. شد بافته شستن و دوختن. با اینی شما فکر نکنید که همین شستن به هم آسونیه، یعنی همینجور پیدا شد و مردم فهمیدن که میشه جانوره شست. این داستانش رو در داستان ایران مفصلا من آوردم که ببینید که چقدر مهمه این کار، و ایرانیان این کار رو کردن و بعد بالاخره رسیدن به همین چوبک. شما یادتون نیست حالا تو همین تهران به کسانی بودن که با خر میمدن یا با یه چیز توری دستی صدا میدادن چوبک میدادن، و مردم چوبک با این چوبک هم رختشون میشستن هم ظرفاشون، و چوبک چون که ماده گیاهی بود به زمین آزار نمیرسون. حالا شما ببینید این صابون ها و شامپو ها و بسیار حالا چقدر به تن و موهای شما آزار میرسونه اونجور که فایده نداره بهتون گفتن. هرچی گفته بشه به دختر رو صابون های طبیعی مصرف کنید نمی کنن، شامپوی چند هزار تومانی یک فرانسوی میخوان. حالا این به موی سر چقدر آزار میرسونه، به زمین چقدر آزار میرسونه. یکی دوتا ده تا که نیستش که یک شهر دوازده میلیون این فاضلاب ببینید چقدر مرض در جنوب شهر درست میکنه. و اون چوبک که اشنان هم گفته میشد، اون چوبک نه سالم بود و نون خشک میگرفتن اینا به جاش چوبک، پول هم نمیخواست، نون خشک هم که مصرف میکردن. گاه هم ممکن بود کسی بیشتر بخواد برای آن پول بده. اما این چوبک تبدیل شد به در طی مرور، همطور که من از واژه پس گرفتم تا به فشور تا به شیب و اینها رسیدیم، همین چوبک تبدیل شد به چاپون، و چاپون معرب شد صابون. برای که عربا وقتی که یک واژه‌ای که چه داشته باشه بخوان به زبان تازی در بیارن، چون چه ندارن ساد به کار میگیرن که تقریبا خواستگاهشون یعنی مخرج به قول معروف به هم نزدیکه. مثلا چوبان رو اونا معرف کردن که بودن از شوله جان باساد، چک رو معرف کردن از سک باساد، از سک اون وقت ازش سکاک ساختن و سکاکی اینا هنوز ما به سکاکی نداریم. پس چابون تبدیل شد به صابون، و بعد از جنگ‌های صلیبی این ماده رسید به اروپا، ازش سوپ درست کردن، این نداشتن خودشون سوپی که الان در اروپا هست که شما میگیرید عطرهای تقلبی اسانس توش هست، اینا چیزاییست که 500 600 700 سال پیش از ما گرفتن. این چند هزار سال طول کشید. منطقه فقط این شما بگم که نخستین پوششی که بشر برای خودش درست کرد کمربند بود، یعنی یه چیزی که کمربند که کمر به کمر خودشون می‌بستن. و ما عکسایی هم از این داریم، فقط کمره. این خوشبختانه در اوستا اومده عیل یا انکن، یعنی همین چیزی که کشتی که دستشون به کمر می‌بندن، این در اوستا عیل یا انکن. عیل یا یعنی یک، به پرورشت ایوش به فارسی شد یک، یعنی نخستین پوشش. نمیدونم شما اگر توی اینترنت این بعضی از توایف سیاه‌پوست رو دیده باشید، اینو برهنه، ولی از 15 سالگی به بعد یه دونه کمربند، یه ریسمون به تو کمر شده است، نشانه بزرگ شدن و مرد شدن. و همین در بین بومیان و استرالیا هم هست، اونا هم در یک مراسمی که شستشوشون میدن، توی اینترنت هست، شستشون میدن اینا رو با همین مواد گیاهی و بعد یه کمربند بهشون میدن، پسر 15 سالگی به بعد کمربند داشته باشید. این اهمیت اون چیزی که نوکان ما پیدا کردن و درست کردن چند هزار سال پیش هنوز در بین توایف اینها هست. به شما هست پرسش ها رو بذارید بعد. ایلیا انکن یعنی به اولین پوشش. خب از اینجا که 390 هست شماره من تا 408 یعنی 18 بیت افزود است. بخونید اینا رو خواهش می‌کنم شب تو خونتون ببینید برای چی افزود است. باز دو مرتبه ارتشیان رو جدا می‌کنم. موبدان رو جدا می‌کنم، بسوزان رو جدا می‌کنم. این نام هایی که اومده همه نادرسته. حالا مثلا گروهی که آتوریان یا آسوریان خانیش، مثلا خانیش یعنی چی؟ یعنی یک دفعه خطاب میشه به خانه، در حالی که داستان داره گفته میشه. خانیش معنی نداره. اما حالا این ممکنه که بگیم آتورمان یعنی نگهبانان آذر. بعد از اینا نیساریان اومده. داری شما؟ نگاه کنید یا تیشاریان یا نیساریان. نیساریان داره؟ خب این نادرسته. اینا که وظیفه‌شون جنگه، بعدش نیست. نادرسته برای که ما در زمان باستان چهار طبقه داشتیم. اول سه طبقه که بعدم چهار طبقه شدن. اولش موبدان بودن، نه آتوریان، موبدان بودن. طبقه دوم ارتش تاران بودن، نه نیساریان. بعد طبقه سوم پسیویه. پیدا کنید اصلا پسیوی در زبان‌های ایرانی معنی نداره، برای که در ایران و باستان کشاورزان نامشون بوده واستریوشان. واستریوشان یعنی کشاورزان. و اون کسی که سردار و سالار اینا بوده، یعنی حالا فرض کنید وزیر کشاورزی بوده، اسمش بوده واستریوشان سالار یا واستریوشان سردار. ما پسیوی اصلا نداره. خب بعد از این پسیوی چهارم که خوانن اهنوخوشی. اهنوخوشی اصلا نداریم. این گروه بودن هوتخشایان. هوتخشا یعنی نیک کوشش کننده. هوتخشا نیک، هو یعنی نیک، تخشا یعنی تخشا که پهلوی فارسی شده تخشا و شده کوشا، نیک کوشندگان. و میبینید که این هر چهار تا نام نادرسته و ممکن نیست که یک شاهنامه‌ای که به زبان پهلوی بود و فارسی ترجمه شده به دست فردوسی اومده باشه، اینا همه نام‌ها نادرست اومده باشه. خیلی خوب، البته در کتاب زندگی ماجرات من اینا رو آوردم و بعدم یک خود به نام‌ها ایراد گرفتم، ولی فکر می‌کردم که این چهار گروه در زمان جمشید شده. اما روشن هست که این گروه بندی طبقات در زمان فریدون شد که بعداً بهش میرسیم. به ابیاتی داره که بدین اندرون سال 50 نیز بخورد، یعنی سال 50 سال بخورد، یعنی چی؟ معنی نداره. میرسیم به اینجا که بفرمود دیوان ناباب را. این همون دیویه که ازش واژه دیوان برمیاد. خب بفرمود دیوان ناباب را به آوندر آمیختن خاک را. شما فکر نکنید که گل که مادر سفال هست بزرگترین پدیده، باستانشناسا میگن بزرگترین پدیده جهان انسانی سفاله، برای که با سفال ما میتونستیم ظرف درست کنیم و ظرفمون حتما لازم نبود سنگی باشه و ما از این شو به اصول بریم بلکه سبک‌تره. و بعد سفال اتفاقا میفته تو آتش، بعد از چند روز اتفاقا کنار از آتش در میاد، میبینن این پخته شد و آبم توش بریزن با نمیده، یعنی آجر درست شد. و این بزرگترین فرمان شما هم تموم کردین یا نه؟ خب زن تموم شد، به یاری یزدان اینا رو میتونیم برای یه دفعه آینده. تو چی میخواستی بگی؟
در مورد که در دوریدن که دار بردن از شهریاری
که باید محمده بچه مردم، خب موقعیتی شهریاری یعنی اداره مردم بوده. پرسش این بود که اگر در دوران جمشید کشور نبوده پس شهریار ما بوده، چرا با هم اومده اداره همون محل دیگه کشور به عنوان که مرز داشته باشه؟ نه نبوده، مرز ها بین خواهد بفرمید.
درباره رام کردن اصل مشخص نیست چه قومی اولین کار
رام کردن اصل میپرسن؟ بله صد درصد مشخصه و ایرانیان این کاری کردن. نه نه که شما بخواهد بگیم لور بوده یا کرد بوده، نه اون زمان این اقوام وجود نیمده بکن و اصل رو ایرانیان بوده. اصلا بیرون من میرم که شروع شد، گوش کنید، اسب هم ایرانیان گرفتن، نام اسب معنی داره. بیرون خواهش میکنم اندرون سرای سخن نگه، خواهش میکنم. اسب بوده اسه باره، اسه یعنی پرشتاب، یعنی چون اسب و پرشتاب در این جانوره نامشو گذاشته اسب و بعد این از روی این سوار درست میشه. شما میبینید که فرانسویان هم به نجیب زادگانشون میگه شوالیه، ببینید از ایران گرفته شده. دیگران هم همه میدونن که مثلا بابلیان و سومریان گفتن که اصل رو میگفتن خر کوهی، چون اونا کوه نداشتن که اصل ترسسه. یه صحبت میکنه اینجا میگفتن خر کوهی چون که کوهستان اوپایریسه، نه که بعدا نام زاگرس یونانیش روان شد. ما همه میگیم الان زاگرس متاسفانه اوپایریسه این است و از شاهنامه خواهیم خوند که چرا این اسم بوده و چقدر این اسم به جا بوده که بعدا در فارسی باید بخونیم ابرسن. این رو در این از اینجا این اسم میمده و سومریان گفتن خرکوهی. حالا اگر میخواییم بدونیم که اسم یعنی سری و نام اسبه، به انگلیسی نگاه کنیم میگن اش، همون سری به خر میگن، یعنی اونها تا خر رو دیده بودن و اصل رو مسلمن ایرانیان رام کردن و هدیه ایست که ایرانیان به جهانیان دادن. بعد اون وقت دشمنان ما سوار اسبای خودمون ما رو پیشیدن. شاد باشید.